ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در جلسه قبل اهمیت بینش و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و بلکه تمام ابعاد زندگی انسان مطالبی مختصر به عرض رسید. اساساً بحث ارزش آگاهی و علم و معرفت و عقل و شناخت از دیدگاه اسلام، آیات و روایات معصومین علیهم السلام اینقدر وسیع و پیچیده و گسترده هست و آنچنان عنایت جدی شده برای این امر که به نظر می رسد یک رشته تخصصی در مراکز علمی می خواهد بتواند در یک محدوده سطح بشری آن را بررسی کند و به بعضی از ابعاد آن برسد. مطالب روایات گاهی اینقدر پیچیده هست که فهم آن برای عقل‌های بزرگ حتی قابل درک نیست. شاید صورت آن قابل فهم باشد، اما عمق مطلب چی هست از بعضی عبارت‌های قرآن و روایات استفاده می‌شود که تا انسان به شناخت خالق خود نرسد از استعدادهای خاص بهره‌مند نشود نمیتواند بفهمد علم یعنی چه، معرفت یعنی چه. بسا عالمی که جهلش او را میکشد یعنی چه؟ نجر عالم هست با جهلش تضاد دارد یعنی چه؟ اگر جاهل هست چرا عالم خطاب می شود؟ در روایتی از امام صادق علیه السلام می فرماید افضل العقل معرفت الحق به نفسهی. دنیا الان در گرفتاری سختی، در حیران و سرگردانی فرو رفته که آیا می شود به حق رسید، نمی شود، اصلا معیار تشخیص حق چیه هست، موازینی که درست یک علمی تعلیف شده در واقع به نام علم منطق که یک قوانینی را تنظیم کرده تا با اون بشود فهم درست و غلط را از هم جدا کرد. اما برای همان هم مغلطه های درست کردند، همون انسان، همون بشر که ارزش علمی بعضی اونها را هم از بین بردند و اونهایی که گرفتار شکاکیت شده اند یک ادعایشون این هست که اصلا به حق نمی شود رسید، در حالی که مولا علیه السلام به صراحت عبارتی رو به کار می برد که خیلی قاطع و متین و محکم و امیدوار کننده و راهگشا در جهان علم و نه تنها به حق میتوان رسید بلکه به نفس حق هم میتوان رسید. افضل العقل معرفت الحق به نفسهی. در اهمیت بصیرت انسان امام صادق علیه السلام می فرماید علل عاقل ان یکون عارفا بزمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه. در عاقل لازم هست که به زمان خودش شناخت داشته باشد، شأنیت و جایگاه خودش را، وظایف خودش را، محدوده عملیات و تصمیمات و انفعالات خودش را در اون جامعه بشناسد، حدود وظایف خودش را تشخیص بدهد، مواظب زبانش باشد. اونا چه رابطه به هم دارند؟ زبان در فتنه های اجتماعی چه بلاهایی به سر می آورد که اون زمان حضرت ربط داده عاقل را با زبانش به سه تا مطلب مهم اساسی در فتنه های جامعه اشاره فرموده و نشان داده عاقل کسی هست که به زمان شناخت داشته باشد، جایگاه حدود وظایف خودش را بشناسد، به آن روی بیاورد و مواظب زبانش باشد. اینا مطالبی نیست که در یکی دو جلسه بشه رو اونها بحث کرد و جمع‌بندی کرد. ما فقط به اقتضای وقت جلسه ما یک چند نمونه از فرمایشات معصوم علیه السلام و آیات قرآن که دیگه از باب تیمم و تبرک به ما عاجز هستیم شکر سن نعمت بی نهایت عظیمی را که خدا مفتی در اختیار ما گذاشتیم، دین را، راهنمایی های راه صحیح زندگی را که چگونه انسان را از حیران نجات داده است. و اجر ما ناشکری کنیم و این مطالب در لایشتابه ها خاش بخورد، اون وقت ما بریم که جامعه من مشکلات من سنیم، جوانان من سنان و ای بسا اینقدر احساس حقارت و ضعف بکنیم که سنگ بزنیم به فرهنگ غرب و از اونها کمک بگیریم برای تربیت زبانهای من. خود ناشکری اگر خداوند به بلاهای اقوام گذشته مبتلا نمی کند، بازای شکر دارد. البته در یه زایی خدا می فرماید که ما اگر برایتون بلا نمی فرستیم به خاطر بسه های شیرخوار هست، ریش سفیدان و مسنه های کمر خمیده هست و چند تا مطلب دیگر در یک روایتی. علی حال یک سن نمونه از اهمیت عنایت دین برای علم و آگاهی و شناخت و بینش از محضر نورانی معصوم علیه السلام استفاده می کنیم و عرایزمون رو در این قسمت جمع بکنیم. فرمایت امام علی علیه السلام: لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. حقیقت خودت را توسح کن، پیدا بکن، نزدیکترین، آشکارترین، واضحترین چیزی که با تو است خودت هستی، با خودت، که از شدت ظهور ازش غافل شدید. و اگر کسی خودش به خودش جاهل باشد، به هر چیزی جاهل است. در هر رشته از رشته های علوم به خیال خودش بالاترین مرتبه علوم نظریش و یا عملیش هم برسد، جاهل است. وقتی این جهل کنار خواهد رفت که آن علوم در جهت شناخت نفسش باشد، و الا اونها یه مشت مطالبی است که قوی تر از اونها را ای بسا حشرات، پرندگان دارند. یک زنبور عسل علمی را داره که هنوز یه تکه غضروفه، چون انسان با اون هم ادعایش هنوز نتوانسته عمق اون را بفهمد. علم به این معنا باشد که مورچه در سطح خودش. وقتی این مفاهیم به رنج علم پیدا خواهد کرد که در جهت در راستای و مفید به معرفت نفس قرار بگیرد، امام علی علیه السلام می فرماید: اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسهی. بزرگترین جهل جهل انسان است بر اهمیت امر نفس خودش. باز حضرت می‌فرماید من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. هرش از توفیق پیدا کرد به حقیقت خودش به خودش راه پیدا بکند، البته به انتهای هر معرفت و علمی رسیده است. فرماید من عرف نفسه تجرده، هرکس حقیقت خودش را بشناسد به عالم مجرد راه پیدا کرده. عالم مجرد زادارد که یه بحث مستقلی بشود، اما یک اشاره گذرایی با یک مثال ازش بگذاریم که دامنه بحث باز نشه. شما یک شخصی رو در نظر بگیرین که در این عالم ماده و طبیعت فعالیت می کند، چند روزیست که مرتباً در این نظام عالم ماده و طبیعت سخت می کوشد و به عبارتی انرژی صرف می کند. حالا ما تا به اینجا رسیدیم که انرژی صرف می کند. حالا عمق مطلب چی هست؟ از دیدگاه معرفت نفس بسیار مطلبی بالاست. حالا انسان تا اینجا رسیده، بالاخره فعالیت جسمی که می کند می رسد به مرحله که دیگر اون نیروی خاصی که دارد اون تحلیل می رود و این شخص در یک وضعیتی قرار می‌گیرد، چند روزی هم که هیچ نخوابیده، هیچ، همش کار و فعالیت. چه حالی دارد این شخص؟ چه احساسی دارد؟ واضحه یه عشق عجیبی در او به سوی خواب پیدا می شود، عشق عجیبی. سخت ترین گرسنگی هم داشته باشد، خوشمزه ترین غذای عالم رو پیش روش بگذاریم، حوری العین در جلوش باشد، بالاتر مقام رو داشته باشد، هر شرایط بالاترین وضعیت این عالم ماده و طبیعت رو درباره او در نظر بگیرین، میرسد به یک نقطه‌ای که همه رو رها میکند، میرود به عالم مجرد. عاشق عالم مجرده، هیچ عشقی جایگزین عشق به عالم مجرد در اون حال برایش نیست. اون تا ما چشم باز شدیم با این وضعیت بزرگ شدیم دیگه، اون سو گرفتیم به این وضعیت، میگه خوابیده دیگه، معلوم خوابیده دیگه. نه، این با همه وجود عاشق عالم مجرده، عشق می‌ورزد. همین آقایی که حاضر نبود که گرد و غباری به اون لباس‌های پرقیمت سنین، شخصیتش سنین و سنان، این افتاده همون بیابون رو خاکه‌ها و همون لباس‌های فاخر، اصلا همه رو رها کرده، خودشم نفهمیده چه اینها رو رها کرده. عشق به عالم مجرد در حقیقت نفس هر انسانی هست، هر حیوانی هست به تناسب عقل خودش. منتها غفلت از این حقایق می شود. حالا کسی که در راه معرفت نفس قرار می گیرد و یک عطر و بویی از عالم مجرد می خواهد بفهمد، خب پیداست که دیگر این جذبه های عالم ماده و این اوضاع و احوال برای او کل این دنیا با همه زیبایی ها و جذبه ها و فریبندگی ها و بالا و پایینش، کل تشکیلات این عالم طبیعت در برابر عشق به اون عالم مجرد جایی میرسد که انگار یه باطلاق جندیدهی در یک دره دامنه کوهیست که ازش میخواست فرار بکند. منطقه اونجا جبرن این کار پیش میاد، متوجه هم نیست و یه چیز عادی شده، یه عنوانی پیدا کرده که خب انسان خوابش اومده، خوابیده دیگه، سخت خوابش گرفته. اما وقتی در راستای معرفت نفس قرار گرفت، یک مقداری استعداد استشمام عطر و درخشش نور عالم مجرد بهش میخوره، اون وقت این انسان اینا افسانه نیست. زندگی بزرگان مرحوم علامه طباطبایی ازش نقل هست که در حال دعا میبیند یک حوری العینی با جام شراب طهور بهشت برزخی پیشش میآید. حالا شراب الان یادم رفت، این جامش داشت نداشت، این خاطرم رفت این قسمتش. علایالو میاد، هی از چپ از راست دور میزنه شو رو به خودش متوجه بکند. یه دفعه یاد دستور استادش میخوره، میفته که وجه چیزی متوسط بشید هیچ اعتنا نکن. دیگه من هیچ اعتنا نکردم تا اینکه رفت برگشت رفت غایب شد. استادم گفت خوب کار کردی، اگه توسط میکردی دیگه مرتبه رشد تکاملی تو در اون مرحله میموند. دیگه توسعه که به او خورد دیگه به اون بالاتر به توحید نمیتونستی برسی. چه عالم مجرد جذبه هایی دارد که انسان وقتی از راه معرفت نفس بهش برسد افسانه نیست. میفرمودن مثل میشهشون اون وقتی که دلم با آن سوختی، همچنین عبارت حالا توضیحاتش دیگرم بر نقل معنا میکنم، که با اون اینقدر اومد پر زد و رفت، منم اعتنا نکردم بهش، حالا وظیفه رو انجام میداد. ما به زان که زبانهایمون رو بیاریم با فرهنگ غرب قاطی کنیم، بگیم آقا مجبوریم این اردو رو ببریم، هرزجی هم بشه و موسیقی هم بشه و فلان ادا و اطوار هم بشه، یه نماز جماعتی هم بخونیم، تین جوان بالاخره با خاطره شیرین رو به نماز جماعت بیاره. مگه ما معارفمون کم زیبایی های داره که ما بیاریم کمک بگیریم برای مجموعه یک جوانی که بهترین دوره لحظات سن تربیتیش هست که میخواهیم از اونا کمک بریم تا این جوان رو با یه خاطر شیرین با نماز مهنوس بکنیم. با فلان کارها فلان برنامه بریزیم برای تربیت سوان، یه حدیث هم اونجا بگیم بلکه درشنا رو نیست. مگه ما کم زیبای داریم در بطن این حدیث که اون نقص رو اون پر بکنه؟ ازای این چه خوب است که بریم از محضر بزرگان استفاده بکنیم، بگیم آقا شما چجور این در تربیت نفس دارید کار میکنید، راه روشش چیست؟ بزرگان حوزه اگه دهم الله متخصص در معرفت نفس و تربیت انسان، ما همون اندازش وقت میذاریم، ارزش میذاریم، هزینه میکنیم برای فیلم خارجی هرزه سنین سنان که ازش کمک بگیریم تا 10 تا زبان رو زد. ما باور نداریم مثلیم که فرهنگ ما جذابیتاش اینقدر بالاست. اونتا راه صحیح رو باید بشناسیم، ما از راه صحیحش نریم معلوم است که نتیجه نمیگیریم، خوردن بدتر میشه. راه صحیحش رو بریم محضر بزرگان بشناسیم، استفاده کنیم، اون وقت ببینیم که انسان چگونه هر گونه گرایشه های نفسانی و شیطانی و حیوانی رو با دست خودش له می کند. عشق به عالم مجرد یک عشق فطری است. این کلام مولا علیه السلامه. درباره اهمیت علم می‌فرماید: من طلب بابا من العلم لیصلح به نفسه او لمن بعده كتب الله له من الاجر بعدد الرمل عالج. یا عمر اشرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید: هر کس یک باب از علم به دنبالش باشد، هنوز نشه یک باب علم رو فرا گرفته با آخر رس، نه خیر، به دنبالش است. برای سنین شخصی انگیزش هم چی هست؟ نه اینکه پوز بده به دیگران، نه اینکه یک مطالب نابی رو حفظ کنم فردا در یه جمعی طوری تعریف بکنم که بگم ماشاءالله فلانی، تا یه بحث مذاکره علمی شد همه بترسن که دیگه نمیشه با این. نه، صرفا به نیت یا اینها رو مدرک بگیرم و فردا یک نوایی از دنیا یک وسیله ارتزاق زندگی معیشتی بکنم و هر دلیل دیگری، اون خاصیت رو ندارد. حضرت می فرماید برای اصلاح نفس خودش، برای اصلاح جامعه، باید انگیزه نورانی دنبال یک باب علم باشد از میان اقیانوس علم، ابواب علم. خداوند به عدد ریجه های یک ریجستان به او اجر و پاداش میدهد. چه کسی هست که بتواند شمارش عدد یک ریجستان را محاسبه بکند؟ ما چه مکتب زیبایی داریم برای علم، مثلا همیش دشمن تبلیغ شردشین ملاها نمیذارن ما باسواد بشیم، این ملاها نزاشته ما باسواد بشیم، اینها نزاشتن فلان باشد، مثلا حقایق تاریخ رو نمیجن این که آیت الله مدرس در اون زمان تو مدرسه مترقی ترین برنامه آموزشی برای کشور ما گذاشته بود، هر کسی میخواست دنبال علم برود در هر رشته از رشته ها اول وارد میشد یک دوره عمومی تربیتی عقیدتی و دینی، یکی دو سال هر کسی اومد این دوره رو میگذرند، از اینزار رشته انتخاب میشد، بره پزشکی، بره نجوم ستاره شناسی، بره ساختمان سازی، بره ادبیات، بره فقیه باشد، بره سخن، هر چی میخواد باشد، یک دور از این کانال بیاد بره اونور. سد در همین راهشون بزرگوار صبحه ها با اون همه مشغله های سیاسی تشکیلات اجتماعیش، صبحا بعد نماز صبح در اون هوای هنوز نیمه تاریک میرفت با مدرسه سر میزد تا وقت اداریش، یک دور یک کار عظیم تربیت نیروی انسانی این کشور را روش کار میشد، میمد کارهای دیگهش. در همین راه او رو ترورش کردند، 10 نفر از اون زبطه های مأمورین تیرانداز ماهر با یه شرایط خاصی، چون بزرگوار هم در تاریخش الحمدلله از آن اهل مطالعه هستند که با اون ظرافت مهارت فوق العاده شگفت انگیز که تفصیلا در زندگیش هست از خودش دفاع میکند و سالم میماند، الا یکی دوتا به دستش میخوره. خب چرا این آقا رو در این راه، اگه ما واقعا به دنبال آموزش بودیم، تربیت نظام بودیم، بعد هم میام میگیم ملاها نزاشت مدرسه بذاره، ما مدرسه گذاشت. رضا خان اومد برای اون زمان برای این بشر مردم ایران مدارس تأسیس کردن و سکار کردن، ما را باسواد کردن، ما قبل از هیچی نمیدونستیم. حالا ما بگذاریم از این مسائل، در هر حال خب این کلام دین ماست. شما پیدا بکنید تمام مشربه های عالم را درباره ارزش علم که همچنین عبارت های به کار رفته باشد. حضرت می فرماید من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله وان بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من ان يكون ابو قبيس ذهبا فانفقه في سبيل الله. فرصت باش اینها روابط این مسائل تحلیل بشه در روایت ها، چون فرما که هر کس به دنبال علم باشد پس او مثل این که روز را روزه، شب را شب زنداری می کند، و یک کسی به دنبال یک باب از علم، هنوز یک باب از علم برود که یاد بگیرد، برای او این کارش بهتر است از این که به اندازه کوه ابو قبیس طلا داشته باشد، حالا نقره هم نه، طلا به اون اندازه، همه اونها رو برای در راه خدا انفاق بکند. این همه عزی که برای یک خرمای، یک دانه خرما چه اجرها و پاداشهایی ما در روایت داریم، حالا اون را ضرب کنیم به طلا، اون هم به کوه ابو قبیس، این ارزش اجتماعیش، اقتصادیش، چی و چی و اینهاش یه طرف، و این یک باب از علم. تازه دنبالش از چه یاد بگیرد؟ خیرون، نه چه مصابیه، بهتر از اونه. در روایت دیگر می‌فرماید این طالب العلم لیستغفر له کل شیء حتی حیطان البحر و هوام الارض و سباع البر و انعامه. خب اینا چه میگن؟ دین مخالف علم بود؟ بفرمایید. اون زمان ها رزت فرموده، در زمان جاهلیت وحشتناک اون زمان، که هرش از طالب علم باشد البته برای او هر چیزی، حتی ماهی های در دریاها، حتی خزندگان و حشرات صحراها زمین، حتی درندگان صحرا، حتی چرندگان صحرا و هر چیزی، کل شیء برای او استغفار می کنند. اینا چه ارتباطی دارد؟ من می خواهم یه مطلب یاد بگیرم، خودم رو اصلاح کنم، اثر این در تمام عالم نوچه نعوذ بالله یه حرف افرادی مثل عادی ما نیست که خب یه حرفی زبان شده احساس اتصال کلام حکمت معصوم علیه السلامه. جا دارد دانشکده مخصوصی فقط میخواهد که دیدگاه دین ما را در موضوعات مختلف شناخت شناسی، علم شناسی، اقسام علم و آداب تعلیم و تعلم، وظایف استاد، وظایف شاگرد، نحوه استفاده از کلاس، نحوه استفاده از استاد، عمق عرض و طول علم، فرق اینها با ابعاد اقسام همدیگرشان، خود علم وحی، مرکز ادراکات، اسباب ادراکات، علم فلسفه، که این همه جا باز کرده، خودش تشکیلاتی شده، یک نخیست از علوم اصلاح نفس و علوم دین که برای همین یه حدیث. خب یه وقت آدم همینطور گذرا بعد یه مطلبی بود و شنید و خان تمام شد، وقت بخواد به عمق مطلب برسه، آخه یعنی چه؟ من نشستم در یک چهار دیواری گوشه‌ای برای اصلاح نفسم، میخوام یه چیزهایی بفهمم، اثر اون در جهان هستی کل شیئن، اونو استغفار میکنه. آخه الان این کرد و غبار که بالاخره شیء هست، آخه چه شعوری دارد؟ این میفهمد من دارم چه کار میکنم، استغفار هم به من میکند. نه الفاظ چه نیست، نعوذ بالله. چقدر باید به عمق این رسید تا ببینیم کلام معصوم علیه السلام چیست؟ استعمال چه جنایت هایی کرد که فرهنگ ما رو اینقدر زیر رو کرد که یک جوان خیال میکنه غرب داره ما چیزی یاد داده، همه چیز از اوست. شاید یک بار همین حدیث بهش نرسیده که آقا تو این کلام دینت رو میخواد چه کار بکنید؟ پس دینی که مخالف علم باشد این عبارت ها رو در یک روایت دیگر میفرماید: من خرج من بیته یطلب علما شیعه سبعون الف ملک یستغفرو له. دیگه از عالم ماده گذشت، دریاها و اشیا و درندگان، چه درندگان از اینها گذشت، یه فضای بالاتر ما علامت میدهد، از آن رمز میدهد. میفرماد اگر کسی از خانه اش بلند میشود، تمام توسل خدا من میخوام برم یه چیزی از دین تو بفهمم برای اصلاح خودم، یطلب علمم، یه علمی، نه انشاءالله عالم و تمام علوم. شیعه سبعون الف ملکین، مشایعت میکند او را 70,000 ملائکه که به او استغفار میکنند. در چه فضای قرار میگیرد؟ همونچین انسان توسعش رو اتصال میده به عالم حقیقت، تازه توسعش رو تصمیم میگیره تو این راه قرار بگیرد. در کدام رحمتی فرو میرود عالم ملائکه؟ ملائکه به اونجا چه ارتباط پیدا میکند؟ چه در روایت دیگر میفرماید: ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنت. هیچ علم آموزی نیست که برد خانه یک عالمی رفت آمد داشته باشد مگر این که خداوند به هر قدم او عبادت یک سال را می نویسد، بر قدمش. این چه ارتباط دارد هر قدم با یک سال عبادت؟ این قدم چه ارزشی پیدا می کند؟ چه اثری پیدا می کند که باز اینها قابل دقت است؟ در یک ظاهره میگه وقت تمام شد، یه روایاتی بشه میخواستم عرض بکنم، مونده انشاءالله برای سلسه دیگیم، بلکه بست زنبندی بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.